أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
خب، از منافیات دیگر نماز، خاطرتون هست در بحث منافیات عرض کردیم که برخی از منافیات ناشی از اینه که عمل انسان در چشم خودش خیلی بزرگ جلوه کرده و شعفناک شده، دچار خودشیفتگی شده به خاطر اینکه بله یه عمل خیلی بزرگی من انجام دادم، خیلی آدم مهمیم من. که حالا نمونش همین بحث اوج بود که خدمتون عرض کرد. یه جنبه دیگه از منافیات این است که انسان عمل خودش رو زیبا جلوه بدهد، در معرض دید دیگران قرار بده. به این میگن ریا یا سمعه. ریا در معرض دید قرار دادن، سمعه یعنی به سمع کسی رساندن. هر دو، حالا چشم یا گوش، مجراهای آگاهی دیگه، یعنی دیگران رو متوجه این کردن که من چقدر آدم خوبیم، چه عبادات و طاعات برجسته انجام میدم، چه اعمال صالح انجام میدم، چه کارهای خیری انجام میدم و امثال اینها. بنابراین حالا میخواییم وارد بحث ریا بشیم که یکی دیگه از منافیات مهم نماز و همه عبادات و اعمال صالح. و قرآن کریم به نمازگزاران ریاکار فرمود وای بر شما، وای بر شما. به کسایی که نماز نمیخونن نمیگه وایا، به کسایی که نماز میخونند و ریا میکنن فرمود فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. فرمود وای بر نمازگزاران، اونهایی که نمازشون بی محتواست، نمازشون تو خالیه، نمازشون فارغ و فاقد از توجهه. کیا نمازشون اینجوریه؟ الذين هم يراءون، کسانی که ریا میکنن، نمازشون رو به رخ این و اون میکشانن، توجه دیگران رو به نماز خودشون جلب میکنن تا خودشون رو آدم خیلی بزرگ و اهل عبادت و طاعتی جلوه بدن. پیغمبر اکرم فرمود، فرمود ان النار و اهلها یعجون من اهل الریا. فرمود دوزخ و دوزخیان از اهل ریا فریادشون بلنده. فقیل یا رسول الله کیف تعج النار، عرض کردن یا رسول الله آتش دوزخ چگونه فریادش بلنده از دست اهل ریا. قال من حر النار التي يعذبون بها. فرمود آتش دوزخ از شدت آتشی که اهل ریا با اونها عذاب میشوند به شدت در عذابه و فریادش بلنده. ببینید اهل ریا چه عذابی متحمل میشن که اون عذاب برای خود آتش دوزخ هم غیر قابل تحمله. چه چیز مهلک و خطرناکی سویا. باز از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمودن ان الله یقول انا اقن الاغنیاء عن الشرک. خدای متعال می‌فرماید من بی‌نیازترین بی‌نیازان هستم از شریک داشتن. من عمل عملا فاشرک فیه غیری فنصیبی له. فرمود هر کسی عملی انجام بده که در اون عمل دیگری رو هم شریک بکند غیر از من، من و دیگری هر دو در نظرش باشیم، هم رضایت من رو بخواد با اون عمل به دست بیاره، هم خوشنامی بین خلق رو. کسی اینجوری عبادت انجام بده. فرمود اون قسمتی از این عمل که نصیب به قسمت منه، اینم مال اون شریکم. فانا لا اقبل الا ما کان خالصا لی، من خدا جز اون چیزی که خالص برای من انجام شود چیزی رو قبول نمی کنم. عملی که درش انگیزه غیر الهی وجود داره، بلو انگیزه الهی هم هست، اما اون عمل عمل خالص نیست و من خدا پذیرای اون عمل نیست، اون عمل رو طرد میکنم. میگم اون قسمتش هم که برای من انجام دادی مال همون کسی که اون نیمه دیگرش رو به خاطرش انجام داد، من هیچیشو نمیخوام. باز از پیغمبر اکرم حضرت فرمودن
ان الجنه تکلمت و قالت انی حرام علی کل بخیل و مراء.
فرمودن بهشت زبان گشود، سخن گفت و در سخن گفتنش این را ابراز کرد که من بهشت حرامم بر هر شخص بخیل و بر هر شخص ریاکار. انسان ریاکار، انسان اهل ریا، بهشت برش حرامه و دوزخ برش واجب، و در دوزخ هم عذابی می شود که آتش دوزخ از اون عذاب در عذابه. باز پیغمبر اکرم فرمودن ان اول من یدعا یوم القیامت رجل جمع القرآن یا تعلم القرآن، هر دو جور تو روایت هست، و رجل قتل فی سبیل الله و رجل کثیر المال. خوب دقت کنید این حدیث رو، پشت انسان رو می‌لرزونه. حضرت فرمودن اولین کسانی که در روز قیامت صداشون می‌زنن برای رسیدگی به اعمالشون و تعیین سرنوشتشون که بهشتی باشن یا دوزخی، سه گروهن. یکی کسی که اطلاعات قرآنی جمع‌آوری کرده، قرآن آموخته، معلم قرآن بوده، این گروه اول که روز قیامت صداش میزنن میگن بیا جلو. دیگری کسی که در جهاد در راه خدا کشته شده، شهید شده، قتل فی سبیل الله، این هم صداش میزنن میگن بیا برای رسیدگی به اعمالش. سوم رجل کثیر المال، شخصی که ثروت انبوهی داشته، این هم صداش میزنن، این ستا رو اول به حسابشون رسیدگی میکنن. فیقول الله عز و جل للقاری، خدای عز و جل روز قیامت به این فردی که قاری قرآنه می فرماید الم اعلم و که ما انزلت علی رسولی، آیا قرآنی رو که بر پیامبرم نازل کردم علمش رو به تو ندادم، به تو نیاموختم؟ فیقول بلا یا رب، این قاری قرآن، این معلم قرآن عرض میکنه بله پروردگارا، علم قرآن رو به من دادی، من عالم به قرآن شدم، معلم قرآن شدم. فیقول ما عملت فی ما علمت، خدای متعال میفرماید خب در رابطه با اون چیزی که علمش رو پیدا کردی یعنی قرآن چه کردی تو؟ فیقول یا رب قمت بهی فی آناء اللیل و اطراف النهار، عرض میکنه پروردگارا من در دل شب، در دو سوی روز، ابتدا و پایان روز مشغول تلاوت قرآن بودم، تو سحرگاهان قرآن تلاوت کردم، در طلیعه صبح قرآن تلاوت کردم، در آغاز شب قرآن تلاوت کردم، من با قرآن مأنوس بودم تو دنیا. فیقول و کذبت، خدای متعال می فرماید دروغ گفتی. و تقول الملائکه تو کذبت، ملائکه هم میگن تو دروغ گفتی ای قاری قرآن. و یقول الله تعالی انما اردت ان یقال فلان قارئون فقط قیل ذلک، خدای متعال می فرماید ای قاری قرآن، ای معلم قرآن، تو همه این کارا رو کردی، تا اینکه بگن فلانی عجب قاری برجسته ایست. خب این حرفم زدن برات. پس چیزی تو نداری اینجا ارائه کنی. تو برای شهرت پیدا کردن، برنده شدن تو مسابقات نمیدونم قرائت قرآن، در صدر مجالس قراء نشستن، همه این کارا رو کردی. برای من خدا کاری نکردی تو. این از قاری. و یعطا به صاحب المال، بعد اون ثروتمنده رو میارن. فیقول الله تعالی الم اوسع علیک المال حتی لم ادعک تحتاج الى احد. خدای متعال روز قیامت به این ثروتمند میفرماید آیا من به ثروت تو توسعه ندادم به گونه ای که به احدی محتاج نبودی دیگه؟ فیقول و بلا یارب. این ثروتمند عرض میکنه که بله پروردگارا، ثروت انبوه و عظیمی به من عطا کردی، به هیچ کسی دیگه نیازمند نبود. فیقول و فما عملت به ما آتیتوک. خدای متعال میفرماید خب با این ثروتی که به تو دادم تو دنیا چی کار کردی؟ قال کنت اصل الرحم و اتصدق. عرض میکنه پروردگارا این ثروتی که به من دادی با این ثروت صله رحم کردم. چون صله رحم میدونید فقط سلام علیک کردن و دید و بازدید کردن و اینا نیست، رسیدگی به ارحام نیازمند و برطرف کردن نیاز اونها یکی از جنبه های اساسی صله رحم. بله یه آدم فقیری تو فامیل شما هست داره به خودش میپیچه از فقر و نیازمندی، هی شما برید تلفن بهش بزنید احوال چطوره، برید خونش مهمونی آمد و شد بکنید، چه صله رحم؟ عرض میکنه پروردگارا من با این مالی که به من دادی صله رحم کردم، به بستگان نیازمندم کمک کردم و علاوه بر او تصدق کردم، صدقه دادم به افرادی که فامیل منم نبودن اما نیازمند بودن، فقیر بودن، تهیدست بودن، از این ثروت بسیار دادم. فیقول الله کذبت. خدای متعال میفرماید دروغ میگی تو، دروغ گفتی. و تقول الملائکه تو کذبت. ملائکه هم میگن دروغ گفتی ای ثروتمند. و یقول الله سبحانه بل اردت ان یقال فلانون جوادون فقط قیل ذلک. خدای متعال میفرماید همه این انفاقهایی که در حق بستگان نیازمندت و در حق افراد تهیدست کردی همه اینا برای این بود که بگن عجب آدم سخاوتمندیه. خوب این حرفم زدن برای پس چیزی نداری امروز برای ما ارائه کنی؟ تو همه این کارا رو کردی تو مشهور بشی به سخاوت. و یعطا بالذی قتل فی سبیل الله. بعد اون فردی که در راه خدا کشته شده و شهید شده رو احضارش میکنن. فیقول الله ما فعلت. خدای متعال به این شهید، به این کشته در راه خدا میفرماید چیکار کردی؟ فیقول و امرت بالجهاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت. عرضه می داره به پروردگار خدایا شما امر کردی، فرمان دادی که در راه شما جهاد بکنیم، من هم رفتم به میدان مقاتله و جهاد و کارزار و جنگیدم تا اینکه در پایان مبارزه هام خودم هم شهید شدم. فیقول الله کذبت. خدای متعال میفرماید دروغ میگی، دروغ گفتی. و تقول الملائکه کذبت و ملائکه میگن دروغ گفتی ای کسی که در کارزار کشته شدی. و یقول الله سبحانه بل اردت ان یقال فلان شجاع جریء فقط قیل ذلک. خدای متعال میفرماید این که این همه سلحشوری نشون دادی تو میدون نبرد، این که از جانت گذشتی و با دلاوری تمام به دل دشمن یورش بردی و تا پای کشته شدن پای مردی کردی، همه اینا به خاطر این بود که دیگران بگن عجب فرد جسور و شجاعی است. خب یه حرفم زدن برای تو، پس تو چیزی نداری امروز برای ما.
ثم قال رسول الله اولئک خلق الله تسعر بهم نار جهنم. بعد پیغمبر اکرم فرمودن این خلایق رو میبینید، او قاری قرآن رو، او ثروتمند گشاده دست رو، اون فردی که در کارزار در راه خدا کشته شده بود رو، اینا رو دیدید؟ اینها کسانی هستند که آتش جهنم بر اونها فروزان میشه و همه اینها رو میبله. پشت انسان میلرزه که ریا چه میکنه با انسان.
از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن ایاکه بر ریا، فرمودن بپرهیز و بترس و هشدار به تو از ریا. فانه من عمل لغیر الله وکله الله الی من عمل له. چرا که کسی که برای غیر خدا کار میکنه، خدا او رو به همون غیر خدا هم میگذاره. میگه تو برای خلق کار میکنی، خب برو نیازات هم از خلق بگی، مشکل گشایی کارات هم از خلق انتظار داشته باش، دیگه چشم به من ندوز. تو تکیت دادی به خلق، خب برو اتکا کن به خلق. فرمود بر حذر باشید از ریا، که کسی که ریا می کند خدا او رو اتکالش رو میده به همون غیر خدا، به همون کسایی که برای جلب توجهشون، جلب محبتشون، جلب خوشبینیشون به خودش از ره گذره این اعمال داره کار انجام میده. باز از امام صادق علیه السلام، فی قول الله عز و جل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در رابطه با این آیه قرآن کریم، آیه آخر سوره کهف، که خدای متعال فرمود هر کسی آرزومند و امیدوار به دیدار پروردگارشه، برای اینکه به لقاء الله و دیدار خدا نائل بشه باید عمل صالح انجام بده و در عبادت پروردگارش احدی رو شریک نکنه، خالص عمل انجام بده. امام صادق در رابطه با این آیه فرمودن قال الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله. فرمود مصداق این آیه میدونید کیه؟ که در عملش عملی است ولو طاعت و عبادت هم انجام میده، اما طاعت و عبادتی نیست که او رو به لقاء و به سال خدا برسانه. فرمود انسانی عملی رو انجام میده از اعمال نیک و شایسته، اعمالی که در قبال اونها ثواب و پاداش الهی وعده داده شده، ولی در انجام اون عمل غرض و هدفش خدا نیست، برای جلب توجه دیگران انجام میده. این نمایت لب و تزکیت ناس، این انجام میده تا مردم او را آدم خوبی بدانند، مردم بگن عجب آدم با معنویتیه، عجب آدم مخلصیه، عجب آدم اهل عبادت و طاعت و تقوا و پاکدامنیه. برای اینا انجام میده. یشتهی ان یسمع به ناس، او تمایل داره که این اعمالی خیری که داره انجام میده، این طاعت و عبادتی که داره انجام میده رو به گوش مردم برسونه، مردم رو مطلع کنه که این یه همچین کار خوبی انجام داد، چنین نماز باحالی خوند یا چنین انفاق فراوانی کرد به فقرا. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه. امام صادق علیه السلام فرمود این شخص شخصی است که در عبادت پروردگارش شرک ورزید و شریکی برای خدا قرار داد در عبادت. ثم قال، بعد حضرت فرمودند ما من عبد اسر خیرا
فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. فرمودن هیچ بنده ای نیست که عمل خیری رو مخفیانه انجام بده، نذاره کسی مطلع بشه، و ایامی بگذرد از این انجام عمل خیر مخفیانه او مگر اینکه خدا خیر او رو آشکار میکنه. او مخفی کرد اما خدا آشکارش کرد. متقابلن و ما من عبد یسر شرن فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له شر را. فرمود هیچ کسی هم نیست که یواشکی دور از چشم خلق کار شری رو انجام بده و زمانی بگذرد مگر اینکه خدا بالاخره کار شر او رو برملا میکنه، آبروی او رو خواهد برد، آشکار میکنه که این چه آدم پلیدی است که در ظاهر با سالوس و ریا خود رو نیک جلوه میداد اما در خلوت ها چه نمیکرد، دور از چشم دیگران چه مرتکب نمیشد. خدا بالاخره برملا میکنه. گفت لطف حق با تو مدارا ها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. حدیث دیگه، قد روی ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت شده که یک کسی به پیامبر اکرم عرض کرد صمت الدهر یا رسول الله، ای رسول خدا همه روزگارم رو همه عمرم رو روزه داشتم، همه روزهای عمرم رو روزه گرفتم. فقال رسول الله ما صمت ولا افطرت. پیغمبر اکرم فرمودن نه روزه بودی تو و نه افطار کردی که چیزی بخوری، یعنی فقط گرسنگی کشیدی ولی به حساب روزه نگذاشتن تو نامه اعمال تو این گرسنگی کشیدن ها رو، چرا که عرضه کردی به خلق، به مردم ارائه کردی که آره من آدمیم همه روزهای عمرم رو روزه. فرمود ما صمت ولا افطرت، نه روزه بودی که اجر و سازندگی روزه نصیبت بشه، نه افطار کردی که لااقل شکمت سیر بشه و گرسنگی اذیتت نکنه، از اینجا مونده از اونجا رونده. باز از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمودن الشرک فی امتی اخفا من دبیب نملت سودا یا من اثر ذرت سودا، هر دو جور تو روایات هست، علا سخرت سماع فی لیلت الظلماء. فرمودن شرک نفوذش تو وجود یک انسان در امت من در مردم مسلمان میدونید چقدر نامحسوسه، نامحسوستر از حرکت یک مورچه سیاه رنگ است بر روی صخره سخت سیاه رنگی در شب تاریک و ظلمانی. و شما فکر کنید یه مورچه ریز که خودش سیاه رنگه روی صخره سیاه رنگ تو شب تاریک و ظلمانی حرکت کنه، اصلا میشه متوجه شد؟ پیغمبر اکرم فرمودن شرک در امت من از این هم نامحسوس تره و تو وجود انسانها نفوذ میکنه. روی فی صحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سؤل فی من نجات و غدن، از پیغمبر اکرم پرسیده شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ قال انما النجات فی ان لا تخادع الله فیخدعکم. پیغمبر اکرم فرمودند نجات در اینه که شما خدعه نورزید با خدا. چرا اگر شما خدعه بورزید با خدا، خدا هم تلافی خدعه شما رو میکنه، خدا هم به شما خدعه میزنه. فانه من یخادع الله یخدعه، چرا که هر کسی با خدا خدعه ببرزد خدا خدعه او رو به خودش برمیگردونه، کیفر خدعه او رو با یک خدعه به او میده. و یخلع عنه الایمان، و ایمان رو هم از او خلع میکنه و باز میستانه. و نفسه یخدع لو یشعر، و او اگر بداند خودش رو داره گول میزنه، داره سر خودش کلا میذاره، این انسانی که با خدا داره خدعه میبرزه اما نمیفهمه، شعور نداره، فکر میکنه سر خدا داره کلا میذاره. فقیل له و کیف یخادع الله، عرض کردن به پیغمبر اکرم که چجوری آدم خدعه میزنه به خدا. قال یعمل بما امره الله ثم یرید غیره. پیغمبر اکرم فرمودن خدعه زدن به خدا میدونی چیه؟ اینه که شخص عملی انجام میده طبق امر و فرمان خدا، اما انگیزش در انجام اون عمل رضایت خدا نیست، انگیزش غیر خداست، میخواد جلب نظر کنه بین خلق، خوشبینی دیگران رو به خودش جلب بکنه، تو دل دیگران جا پیدا کنه، اعتماد دیگران رو به خودش جلب بکنه. بعد حضرت فرمودن فاتقوا الله بالریا، فرمودن بپرهیزید از خدا، تقوا پیشه کنید، تقوای الهی از ریا. فانه شرک، چرا که ریا شرک است. ان المرائی یدعا یوم القیامت به اربعت اسماء، شخصی که ریاکار است فردای قیامت با چهار نام خوانده می شود، یا کافر، یا غادر، یا فاجر، یا خاسر. ریاکار میگن ای کافر، او مؤمن نیست دیگه روز قیامت، یا غادر، یا فاجر، یا خاسر، کسی که ظلم کرده به خودش، کسی که بیراهه رفته و انحراف پیشه کرده، کسی که اهل فجور و گناه و معصیت بوده، کسی که متحمل خسارت‌های عظیمی شده، با این نام‌ها او رو می‌خوانند فردای قیامت. و همینجا بدانیم ها، نام حقیقی آدم‌ها نامیه که فردای قیامت با اون نام صداش می‌زنن، نه نامی که اینجا بهش خطاب می‌کنن، عارف جلیل القدر، حضرت آیت الله العظما، نمی‌دونم حجت الاسلام و المسلمین، نمیدونم جناب مقدس فلان، هیچ کدوم از اینا فردای قیامت نیست، همه اینا میره کنار، اسم واقعی افراد فردای قیامت برای صدا زدنشون انتخاب میشه و با اون اسم صدا زده میشن، اون اسم زائیده صفات اونهاست و اون صفات زائیده رفتار اونها، رفتاری که پیشه کردن صفتی در اونها ایجاد کرد و صفت اونها مبدأ اسمه. لذا ببینید به این فرد ریاکار، فرد ریاکار آدم عرق‌خور که نیست که، آدم بی‌بندوبار که نیست که، این کارا رو که آدم عرضه نمی‌کنه به دیده این و اون. ریاکار آدم نمازخونه، ریاکار آدم روزگیره، ریاکار آدم قاری قرآنه، ریاکار آدم رزمنده تو میدان جبهه و جنگه، ریاکار آدم انفاق کننده به فقرا و تهی دستانه. این هاست که آدم عرضه میکنه به این و اون برای جلب توجه و خوشنامی و امثال اینها. به همینا فردای قیامت میگن مشرک، به همینا میگن کافر، به همینا میگن فاجر، به همینا میگن خاسر. دقت کردیم؟ خدا میدانه اسم ماها چی باشه فردای قیامت، خدا میدانه با چه اسمی مخاطب بشیم. خب خطاب میکنن یا کافر، یا غادر، یا فاجر، یا خاسر. ذل سعیک، حبط عملک، و بطل اجرک، ولا خلاق لك اليوم، خطاب میشه که عمل تو بیراهه رفت، تمام تلاش تو در بیراهه صرف شد، گم شد و عمل تو حبط شد و نابود شد و اجر تو باطل شد و هیچ چیزی برای امروز نداری، هیچ چیزی پس انداز نکردی برای امروز. اون همه نماز خوندی، اون همه روزه گرفتی، اون همه سخنرانی های مذهبی کردی، اون همه نمیدونم جنگ و جهاد کردی، اون همه انفاق و بذل و بخشش کردی، هیچی برات نموند. بلا خلاق لک الیوم فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، یا مخادع ای خود ورز، برو اجر خودت رو از کسایی که برای اونها عمل کردی بگیر، برای من خدا عمل نکردی تو که، برو اجرت از اونها بگیر امروز که روز قیامت. باز هست توی حدیث خطاب میشه به ریاکار، یا فاجر و یا غادر و یا مرائی، اما استحییت اذا اشتریت بطاعت الله تعالی عرضت دنیا، آیا حیا نکردی وقتی که طاعت خدا رو فروختی برای به دست آوردن اندک متاع عرضی دنیا که پوچه و هیچه، خجالت نکشیدی؟ راقبت قلوب العباد به تبقض الالله تعالی، مراقب بودی که دل بنده ها رو به دست بیاری با خریدن بغض و عداوت و دشمنی خدا، و تزینت لهم به شین عند الله، و خود رو زینت دادی در چشم خلق خدا با خریدن زشتی ها در پیش خدا، و تقربت الیهم بالبعد من الله تعالی، و به خلق تقرب جستی، سعی کردی نزدیک بشی به خلق و خلق دوستت بدارن، راحت بدن تو جمع خودشون، با بعد و دور شدنت از خدا، و تحمدت الیهم بالتذمم عند الله، و مدح و تعریف خلق رو خریدی به قیمت ذم و نکوهش پروردگار، و طلبت رضاهم به تعرض لسخط الله تعالی، و خوشنودی خلق رو به قیمت خشم و سخط پروردگار و خدای تعالی خریدی برای خودت. اما کان احد احبن علیک من الله، آیا هیچ کسی بی ارزشتر و پستر از خدا در چشم تو نبود؟ اینها خطاب هایی است که به شخص ریاکار میشه. ریا خطر مهلکی است، همه چیز رو تباه میکنه، همه چیز رو برباد میده. یک عمر طاعت و عبادت و تقوا و مجاهدت همه رو به باد میده ریا. ریا هم قلب رو فاسد میکنه و صلاح قلب رو از انسان میستاند، هم توفیق عبادت رو از انسان میگیره، انسان ریاکار دیگه خدا بهش توفیق طاعت و عبادت نمیده، و از منزلت نزد پروردگار انسان ریاکار محروم میشه، از چشم خدا میفته، از قرب خدا محروم میشه، و از پاداش های عظیم اخروی که شامل حال بندگان مخلص می شود انسان ریاکار محروم می شه، و به عذابهای دردناک و علیم و عظیم اخروی و از عقاب مهلک اخروی مسئولیت نداره انسان ریاکار، مبتلای به همه اینهاست. فردای قیامت رسوا میشه، پرده از چهره به ظاهر مقدس و خدا باور او فردای قیامت میفته و بین همه اهل محشر بی آبرو میشود. اینا دستاوردهای ریاست. یا
یه عمل که انسان ریا میکنه میدونید چه میکنه با انسان؟ فرض کنید فردای قیامت یه آدمی را آوردن، اعمالش رو سنجیدن، گذاشتن تو میزان و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، اعمالش رو کشیدن، اعمال صالحش با اعمال بدش هم تراز شد، درست برابر. یه دونه دیگه عمل مونده که نکشیدن، یه نمازشو مثلا، یه روزشو، یه عملش رو نکشیدن. خب این عمل اگه خالص باشه میره تو اون کفه عمل خوبا، کفه عمل خوبا در واقع وزنش بیشتر میشه. فاما من ثقلت موازینو فهو فی عیشت راضیه، همون یه دونه عملا اینو بهشتیش کرد. اما اگه همون نماز خدای نکرده این نماز ریایی باشد چی؟ این نماز ریایی میره تو اون کفه عمل بدا، اون کفه عمل بدا سنگین میشه. فاما من خفت موازینو، ببینید یک عمل ریایی چقدر میتونه سرنوشت ساز باشه، چه میکند با سرنوشت جاودانه انسان. و حتی نه، اگر طرف جهنمی هم نشه، اعمال صالحش چربیده، اما یه دونه عمل، یه طاعتش، یه عبادتش، یه انفاق در راه خداش، یه نمیدونم مجاهدتش، این مونده هنوز نکشیدن، اگه این رو بکشن بره تو ترازوی اعمال صالحش، این میشه از مقربان درگاه الهی، هم منزل با انبیا و اولیا میشه تو بهشت. اما اگر این عمل ریایی بشه بذارن تو اون ترازون، ولو از بهشتم بیرونش نکنن، میره به مراتب پایین بهشت، از جوار انبیا و اولیا محروم میشه، از قرب پروردگار محروم میشه. میارزه تو رو به خدا؟ که حالا یه کسی تعریف کرد، یه کسی به دیده یه تمجید به من نگاه کرد، یه کسی جلو پای من بلند شد، یه کسی گفت به به فلانی عجب آدمه با معنویتیه، و یه همچی خسارت عظیمی آدم تو قیامت متحمل بشه. این که قیامتیش تو دنیاش هم آدم ریاکار دنیا نداره. چون ببینید آدمی که میخواد همه دوستش بدارن، توجه همه به او جلب بشه، بین همه جا داشته باشه، خب یه همچین آدمی باید رضایت همه رو تأمین کنه. و شما میدونید سلائق خلق متفاوته. من اگه این کارو بکنم این خوشش میاد، اما اون میگه اه این عجب آدم بدیه. اون کارو بکنم این آدم خوشش میاد، این یکی میگه عجب آدم بدیه. آدمی که دنبال جلب نظر همه است، این آدم اصلا بلا تکلیفه، دوچار یک پریشان خاطری وحشتناک میشه این آدم. چون سلیقه همه با هم یکسان نیست که من اگه یه جور رفتار کنم همه از من خوششون بیاد. هر کاری بکنم یه عده تعریفمو میکنن، یه عده میگن اه، یه عده تکذیبمو میکنن، مذمتمو میگن، نکوهش میکنن. لذا تو همین دنیا انسان ریاکار دچار پریشان خاطری و فشارهای روحی و روانی خواهد شد. خب عرضم رو جمع کنم، بحث ریا هنوز ادامه داره. باید باز هم بشکافیم ریا رو و بعد انشالله اگه خدا عمری بده وارد معالجه این بیماری عظیم و مهلک روحی و معنوی بشیم انشالله. از خدای متعال میخواهیم که با عنایات خودش ما رو از لغزیدن در بطه‌های عجب و ریا مسون و محفوظ بداره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.